شب همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه. برنامه جادوی سیاه تقدیم شما.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست‌ها که از کابوس می گریختند.
جادوی سیاه
به نام خدا.
سلام.
در مجموع برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود.
سرگذشت سلاطین صهیونیسته هالیوود.
در میان حیرت قولهای هالیوود، مردان قدرتمند واشنگتن وطن‌پرستی هالیوود را چیزی بیش از کمونیسم در لباس مبدل نمی دیدند و اکنون صهیونیست‌های هالیوود در اوج موفقیت شاهد از همپاشیده شدن رویاهایشان بودند، در حالی که عوامل اقتصادی در سقوط آنان دست داشت. اما کمیته مقابله با فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس بود که آنها را به واقع پایین کشید. کارنل توماس، رئیس کمیته مقابله با فعالیت‌های ضد آمریکایی:
این کمیته به نمایندگی از سوی مجلس نمایندگان مسئول افشا کردن و مشخص کردن عناصر مخالف در هر مکان می باشد و اینکه کمونیست‌ها با موفقیتی قابل توجه دست به چنین کاری در هالیوود زدند کاملا آشکار است.
با آغاز جنگ سرد، کمیته هالیوود را به خاطر فیلم‌های عامه پسند و طرفدار شوروی که روزولت در طی جنگ هالیوود را به ساختن آنها ترغیب می‌کرد، مورد مؤاخذه قرار داد.
ابتدا نوبت به صهیونیست‌ترین استعداد هالیوود رسید. او در برابر کمیته ایستاد.
کمیته به این تصمیم رسیده که محاکمات منصفانه و بی‌طرفانه باشد. شاهدهایی را از هر دو طرف دعوا برای پاسخ به سوالات احضار کردیم. ما تنها خواهان رسیدگی به حقایق هستیم.
ابتدا نوبت به یهودی ترین استعداد هالیوود رسید که در برابر کمیته ایستاد.
آیا شما عضو حزب کمونیست هستید؟
حتما بعدش میخواییم بپرسین عقاید مذهبی من چیه؟ و خیال دارید به اعضای صنعت فیلمسازی اصرار کنید که چون از عقاید مذهبی من خوشتون نمیاد، من نباید در این صنعت کار کنم.
جاناتان روزنبام، نویسنده و منتقد:
این کم کم در ذهن مردم جا افتاد که افرادی مثل روشنفکرها، یهودیها، روسها و کمونیستها هم مسلکن. اگه به تصویری که از کمونیستها در گذشته ساخته شده نگاه کنید، میبینید تمام این افراد در ذهنیت عموم کنار هم دیگه قرار گرفتن.
نیل گابلر، نویسنده و منتقد.
رئیس کمیته، در زمان آغاز تحقیقات در هالیوود یه ضد یهود بدتینت از اهالی میسیسیپی بود به اسم جان رنکین. رنکین در صحن کنگره اعلام کرد، میخوام قسمتی از سخنرانیشو بخونم. میگه کمونیسم خطرناکترین تفکر در دنیای امروزه. من از کمونیسم لان تروتسکی صحبت میکنم. اسم از یه یهودی میبره که از مسیحیت نفرت داره. این کمونیسمو میشناسیم. یادتون باشه کمونیسم و مسیحیت هرگز نمیتونن در یک فضا زندگی کنند. کمونیسم از مسیحیت قدیمی تره. این دست بردن تو تاریخه، چون بیشتر مردم میدونن کارل مارکس بود که کمونیسمو پایه‌ریزی کرد. اما این کمونیسم که آشکارا منظورش یهودیته از مسیحیت قدیمی تره. نفرین تمام دوران هاست. کمونیسم منجی و محاکمه و آزاد کرد و الهام بخش مصلوب کردن اون شد و پس از دیدن مرگ اون در پای صلیب به تقسیم اموالش پرداخت.
جان رنکین:
ما امروز در نقطه حساس بین این دو ایدئولوژی هستیم و هیچ مصالحه امکان پذیر نیست.
آیه رنکین، امیدوارم منظور شما عملکرد کارکنان صنعت سینما در هالیوود نباشه. میخوام
البته به نحوی منظورم همین.
میخوام بهتون بگم امروز هیچ فرد و گروهی رو آمریکایی تر از کارکنان هالیوود پیدا نمی‌کنید. مایلم بعضی از کاراشون رو به اطلاعتون برسونم.
من از کاراشون خبر دارم، حتی خیلی از کاراشون رو که شما اطلاع ندارین، اما الان بهتون میگم. شما باید خونه تکونی کنی.
اریک جانسون، رئیس انجمن سینمای آمریکا:
آقای رئیس، کمونیسم هیچ ارتباطی به این تحقیقات نداره، بلکه قصد اصلی کنترل پرده سینما و تجاوز به حقوق اساسی آمریکایی است. برای چی باید ساکت باشم؟ شما باید حامی حقوق آمریکایی باشید. من ساکت نمیشم. شما باید از ما حمایت کنید، چه پروتستان، چه متدیست، چه یهودی و چه کاتولیک. من فقط دارم حقیقتو میگم. من از جانب مردم آمریکا حرف میزنم و اونا به خوبی میدونن موضع من چیه. چرا چشمتون رو به روی حقیقت بستین؟ باز هم میگم آقای رئیس، کمونیسم هیچ ارتباطی به این تحقیقات نداره. هدفتون فقط کنترل پرده سینماست.
نفر بعدی، اجازه بدین. این کمیته برای بی‌اعتبار کردن صنعت فیلم سازی تشکیل شده و این اخلال در آزادی افرادی مثل منه که به عنوان تهیه کننده مشغول فعالیت هستیم.
نه.
ابراهام لینکلن پولانسکی، فیلم نام نویس و کارگردان:
رئیس جمهور ایالات متحده گفت ضدیت با کمونیسم سیاست آمریکاست و این همشون رو ترسوند، چون تنها صنعتی که دوست نداشتن غیر آمریکایی بودنه، در حالی که با ایده آمریکایی بودن زندگی کرده بودن به این نتیجه رسیدن که شاید هم نیستن.
نوبت به قولها رسید تا وطن پرستی آمریکایی خود را اثبات کنند.
والتر برنشتین، فیلم نام نویس:
موریان های این ایدئولوژی به بسیاری از صنایع آمریکا و سازمان ها و انجمن های ما رخنه کردن. هر جا که باشند به اعتقاد من بایست از شر اونها خلاص شد. من و برادرانم خوشحال خواهیم شد به این فرایند از بین بردن حشرات کمک کنیم. ما حاضریم امکان مالی برای فرستادن مردمی که سیستم آمریکایی را دوست ندارند و سیستم کمونیسم را ترجیح میدن به روسیه فراهم کنیم.
من قبلا در این مورد صحبت کردم. پیشنهاد شما در این مورد چیه؟
باید با هر روش ممکن جلوی فعالیت اونا گرفته بشه.
تو استودیو منظور
داری؟ بله، تو استودیو.
اونا آمریکایی نیستن، چون کاری که انجام میدن از نظر ما قابل تحمل نیست.
آمریکایی نیستن، بله کاملا با شما موافقم، درست میفرمایید، چون در فیلم نامه چیزایی رو وارد کردن که به عقیده من آمریکایی نیست و اگه به کارشون ادامه بدن برای صنعت سینما ضربه بزرگیه.
خب فکر میکنی از چه طریق میشه جلوی فعالیتشون رو بگیریم؟
من صلاحیت پاسخ به این سوال رو ندارم.
هر حال باید برای موزل یک راهکاری پیدا کرد.
بله با شما موافقم.
طوری که گولا ترشیده بودن آدم فکر میکرد قزاقا دوباره دارن بر میگردن. از وضع خودشون نامطمئن بودن، خیلی نامطمئن تر از نسل بعدی. نویسنده و کارگردان و هنرپیشایی که تو آمریکا به دنیا آمده بودن مثل من و هیچ تردیدی درباره آمریکایی بودنشون نداشتن. ما آمریکایی بودیم و فکر میکردیم حقوق یه آمریکایی رو داریم و تا جایی که بشه به خاطرش میجنگیم.
من مخالف، باید بگم من با هرچی که گفتین موافقم. با
شما با هرچی که گفتم موافقین؟
با تمام وجودم موافقم.
خوبه، اظهاراتتون کمی
اظهارات یه آمریکایی واقعیه.
برای اقنای کمیته قولها لیستی سیاه از کارکنان استودیوها فراهم کردند. سالها پیش از آن خود از یهودی ستیزی اروپا گریخته بودند، اما حالا در آمریکا به همکارانی بدل شدند که به یهود ستیزان در پاکسازی هالیوود کمک می کردند. آنها در عمل کنترل این صنعت را از دست دادند. نیل گابلر، نویسنده و مورخ:
اگه به عوامل اصلی سقوط غولها نگاه کنین، به نظر من باید نگاهتون روانشناسانه باشه و نه فقط در ارتباط با عوامل خارجی. بعد از تمام اون سالها و هدایت استودیوها، کمیته و سایر عوامل به اونا نشون دادن که اون چه در رویا پرورونده بودند، تمام امیدهایی که داشتند در واقع بیهوده بود.
به نظر خیلی ساده میاد ولی نیست. زندگی تو بکن، سرت به کارت باشه، به همین سادگی. متوجه میشی زیاد آسون نیست، هیچی رایگان نیست. باید بهاشو بپردازی، باید بهاشو بپردازی. آره.
پس از کمیته، نوبت مبارزه صهیونیست های هالیوود بود. آنان استدیوهایی را که ساخته بودند از دست دادند. آنها همچون جادوگر شهر زمرد به عنوان پناهندگانی که از خود فرار می کردند، دیگر نمی توانستند تظاهر به غول بودن کنند.
خیلی ها اینجا هستند که باید از اونا سپاسگزاری کنم. صمیمانه سپاسگزار اونا. بدون کمک، وفاداری و فداکاری اونا من الان در این محل نایستاده بودم.
دانیل سلزنیک، نوه لوی بی میر:
اون تا 1957 زندگی کرد و در 52 از کار برکنار شد. بنابراین 5 سال آخر عمرش اندوهبار بود. بسیار اندوهبار برای من که یه بچه بودم و نگاه میکردم. من نمیخوام زیاد با کنایه و استعاره صحبت کنم، اما تمام انرژیش محدود شده بود به خونه. در واقع استودیو خانواده بزرگش بود و واقعا تحملشو نداشت. دردی که میکشید در چهرهش، در حرکات بدنش، در لحن صداش و اخلاقش آشکار بود و خیلی غم‌انگیز بود.
با نزدیک شدن مرگ، میگر باز به مذهب روی آورد. این بار نه یهودیت، او مذهب کاتولیک را آموخت و به گفته برخی از نزدیکان حاضر به تغییر مذهب شد. اما دخترش گفت مردم از شنیدن این خبر به او خواهند خندید. اکنون می ترسید که حتی پس از مرگ او را پس بزنند و در نهایت یک یهودی از دنیا رفت.
هری کان یک سال بعد مرد و همسر غیر یهودیش تا پایان در کنارش بود. بروس کان کورتیز، برادرزاده هری کان:
هری توی آمبولانس بود. سکته بزرگی کرده بود و درد داشت. یه دفعه گفت که خدایا یا عیسی مسیح، به خاطر درد از سکته قلبیش بود. اون وقت جون بهش گفت هری بالاخره مسیح رو پیدا کردی؟ مثل که میخواست اونو کاتولیک کنه. خب روی تابوت هری یه صلیب بود و یه ستاره. اگه هری میدونست جون همچین کاری کرده تو قبرش میلرزید.
هری وارنر نیز در سال 1958 در حین مشاجره با برادرش جک در اثر حمله قلبی از دنیا رفت. جک سالهای آخر عمر را در جنوب فرانسه گذراند و به بازی‌های مردانه می‌پرداخت و با اعضای خانواده‌های سلطنتی اروپا رفت آمد داشت. او در 1978 در اثر صدمات ناشی از زمین خوردن هنگام بازی تنیس از دنیا رفت.
کارل لملی زنده نماند تا کمیته و پایان بزرگ استدیوها را ببیند. او در 1936 سهامش را در استدیو فروخت و سالهای آخر عمرش را در کنار نوه‌هایش گذراند و در سال 1979 درگذشت. اما غول پارامونت آدولف زوکر به زندگی ادامه داد و به یاد بودی از گذشته بدل شد.
با امضا روی سیمان و بعد هم جای پا و کف دست، او نخستین مدیر صنعت سینماست که به چنین افتخاری دست یافت. او در کنار بسیاری از چهره‌های ماندگار پرده سینما قرار گرفت و به آقای سینما معروف شد.
به این ترتیب رویای آمریکایی او تا پایان دوام داشت. آدولف زوکر در سال 1976 در سن 103 سالگی درگذشت.
قول‌ها رفتند اما بینششان ادامه دارد. آمریکایی ادیسون و رنکین راه ایدئولوژی بیگانه‌ای را باز کرده است. اکنون دیگر کمونیسم نیست که غیر یهودیان زمانی از آن وحشت داشتند، بلکه آمریکایی است که هالیوود تعریف می‌کند. نمادها ادامه دارند. کوچک مردان با سختی ها می جنگند. میل نومیدانه زنده ماندن و بقا و یکسانسازی نژادهای گوناگون برای خلق پایانی خوش.
من یهودی نیستم. هیچکی کامل نیست.
رئیس جمهوری سفید پوست از طبقه متوسط تجربه صهیونیست ها را از نو می نویسد. مذهبی جدید، مکتب هالیوود.
شاید این تقدیر که امروز 4 ژوئیه است و شما یک بار دیگه برای آزادی می جنگید. نه آزادی از ستم و سرکوب و آزار، بلکه از نابودی. ما برای حق زندگی می جنگید، حق وجود. و اگه امروز پیروز شیم، 4 ژوئیه دیگه فقط یک تعطیل آمریکایی نیست. روزی است که دنیا یک صدا به فریاد در میاد که تسلیم شب نخواهیم شد. بدون مبارزه از بین نخواهیم رفت. و به حیاتمون ادامه میدیم. ما زنده میمونیم. امروز ما جشن استقلالمون رو میگیریم.
جاناتان روزنبام، نویسنده و منتقد.
من میخوام بگم این نوع ایدئولوژی پویای فرهنگیه. فرهنگ هالیوود فرهنگ مسلطه.
The things I see about me, the big things and the small, the little corner newsstand and the house a mile tall, the wedding and the churchyard, the laughter and the tears.
چیزهایی که درباره خودم می نویسم، چیزهای کوچک و بزرگ، دکه ی روزنامه فروشی گوشه خیابان، خانه ای بزرگ، عروسی در حیات کلیسا، خنده ها و عشق ها، رویاهایی که 150 سال جوانه بودند، شهری که در آن زندگی می کنم، خیابان، خانه، اتاق، سنگ فرش خیابان یا قنچه‌ای که سراسر شکفته است، کلیسا، مدرسه، باشگاه، میلیون ها نوری که می‌بینم، این آمریکای من است.
That's America to me.
جادوی سیاه. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
اتحاد اهداف لامائیست ها و صهیونیست ها. در حال حاضر مخالفت عملی بوداییان و اتحاد سیاسی آنان با صهیونیست ها علیه دین اسلام کاملا مشاهده می شود. برای نمونه به یکی از رسم های مهم بوداییان تبتی اشاره می کنیم. کالا چاکرا نام مراسم باشکوهی است که سالانه در یکی از پایتخت های مهم فرهنگی غرب برپا می شود و شخص دالائی لاما در آن شرکت می کند. در این نیایش گروهی که از رسانه‌های غربی پخش می‌شود، طرحی ظریف و برجسته روی زمینه شیشه‌ای و مربع قرار دارد. زمینه این ماکت حدود 2 متر در 2 متر است. در مرکز این طرح بنای مکعبی قرار دارد که به باور لامائیست‌ها نماد کعبه مسلمانان است. پس از پایان نیایش، رهبران بزرگ بودایی تبتی دور این زمینه شیشه‌ای جمع می شوند و این بناهای کوچک برجسته را ویران می کنند تا به وسط آن برسند. سپس مکعبی که نماد کعبه است نابود می شود. این کار نشانه اوج تنفر لامائیست ها از مسلمانان است. در گذشته مسلمانان با تصرف شبه قاره هند بودایان را از سرزمین هند تا پشت کوههای تبت بیرون راندند. در این مراسم میل آنان به نابودی مرکز اصلی مسلمانان و بازگشت دوباره به هند نشان داده می شود. دشمنی دیرینه بودایان شمالی و رهبران لامائیسم با اسلام یکی دیگر از دلایل اتحاد لامائیست ها با صهیونیست ها و زرسالاران جهان است. در تاریخ می‌خوانیم که در پایان جنگ‌های صلیبی حدود قرن 12 میلادی اتحادی میان بودایان مغول که در آسیا حکومت می‌کردند و یهودیان ثروتمند و مسیحیان سلطجو برقرار شد تا حکومت عباسیان و ممالک مصر را براندازند و آسیا، آفریقا و اروپا را میان خود تقسیم کنند. حتی تاریخ شاهد است که زرسالاران یهودی دربار ایلخانان مغول به رهبری یک یهودی به نام سعد الدوله وزیر ارغونشاه پادشاه بودایی مغول نقشه ویرانی مکه و حرم شریف الهی را هم کشیده و به تصویب پادشاه ایلخانی رسانده بودند، ولی با تلاش عالمان اسلامی نتوانستند این کار را انجام دهند. در آن زمان به دلیل بیداری عالمان و پیروی مسلمانان از دانشمندان اسلامی و تیزبینی خواص به موفقیت چندانی دست نیافتند. امروزه در میانمار نیز مسلمانان توسط اکثریت بودایی آزار می‌بینند و دولت میانمار مسلمانان این کشور را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها به روستاهای محل استقرار مسلمانان حمله کرده و آنها را قتل عام کرده.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
سرگذشت سردمداران صهیونیست هالیوود. کریستال هال، نخستین سینمای آدولف زوکر. آدولف زوکر تعریف می‌کرد یک بعد از ظهر سال 1897 کمی قبل از ازدواجش نامزدش را به تئاتر هاپکینز شیکاگو برده بود و در آنجا فیلم کوتاهی به نام بیوه جونز، نمایش پرفروش برادوی، دیده بودند. این نمایش کمدی موزیکال را توماس ادیسون ساخته بود. این فیلم را در بسیاری از سالن‌های نمایش سراسر آمریکا فقط به عنوان یک پیش‌پرده سرگرم کننده نمایش می‌دادند. شب بعد زوکر به مغازه خس‌فروشی خود رفت تا شبانه طراحی را کامل کند. اما ساعت 9 مغازه را بست و دوباره به سالن تئاتر رفت. جاذبه آن پدیده عجیب توماس ادیسون مقاومت ناپذیر بود. به گفته زوکر اینجا بود که به سینما علاقه‌مند شد. شاید کل فیلم یک دقیقه طول کشید، اما تأثیرش در ذهن او باقی ماند. با پیشبینی اهمیت فیلم‌ها در آینده، زوکر که از سال‌های فعالیتش در صنعت خز چیزهای زیادی درباره سلیقه عمومی یاد گرفته بود، تصمیم گرفت درست مثل لوی در طبقه بالای اتوماتیک وودویل یک سینمای کوچک درست کند. خودش تعریف می‌کرد: یک طبقه خالی بالای سالن داشتیم، حدود 250x40 پا. 200 صندلی در آنجا گذاشتیم. بعد ترسیدیم چون خیلی بد ترکیب بود. تازه بیشتر مشتری ها اصلا نمی دانستند فیلم چیست و عادت کرده بودند یک سنت بدهند، نه 5 سنت. به همین خاطر پلکان شیشه‌ای معرکه‌ای هم نصب کردیم. زیر شیشه هم کانالی فلزی گذاشتیم تا آب مثل آبشار از آن بگذرد. در این پلکان چراغ‌های قرمز، سبز و آبی هم روشن می‌شدند. اسمش را کریستال هال گذاشتیم و بیشتر مردم هم 5 سنت می‌دادند که این پله‌ها را ببینند، نه فیلم را. این موفقیت بزرگی بود.